قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوی.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. ارادتمند همه شما مردم خوب و نازنین، امیر حسین راسخ هستم. در برنامه چالش امروز همراه شما هستیم. میخواییم به دلالی کارت‌های بازرگانی برای صادرات بپردازیم. مرا همراهی بفرمایید. درآمد اجاره کارت‌های بازرگانی برای صادرات کالا چقدره؟ سرپرست سازمان توسعه تجارت از میزان درآمد اجاره کارت‌ها پرده برداشته و گفته برخی دارندگان کارت‌های بازرگانی، خاصه اونهایی که جدیدالورود هستند، با اجاره دادن کارت‌های خودشون برای صادرات بابت هر دلار صادراتی 100 تا 150 هزار تومان پول گیرشون میاد. به گفته این مقام مسئول، برای حل این مشکل باید اصل ماجرا و سیاست ارزی کشور اصلاح بشه تا صادرکنندگان واقعی هم بتونن از برند خودشون حراست کنن، هم کالای ایرانی گرانتر از معمول به بازارهای جهانی صادر نشه و هم البته صادرکنندگان واقعی انگیزشون رو برای صادرات از دست ندند. این موضوع رو به صورت دقیق و جزئی در برنامه امروز چالش به بحث و بررسی خواهیم گذاشت با حضور جناب آقای دکتر رضا پدیدار، رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران. تلفنی هم مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که اسامیشون رو خدمتون اعلام خواهیم کرد. 2786-20-98 و 3036-37 دو پل ارتباطی ما با شما مردم خوب و نازنین هست. آقای دکتر پدیدار خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
خواهش میکنم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب علی، دوست قدیمی مون جناب آقای راسخ و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
سلامت
خیلی
باشید.
توفیق دارم که در این بحث مشارکت
کنم. سلامت باشید. برای بنده سعادتی است که به اتفاق جناب علی در خدمت مردم هستیم. آقای دکتر، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ما اصلا چنین رویه‌ای نداریم که کارت بازرگانی اجاره‌ای داده بشه، اما کسی که با رعایت قواعد و اصول و آوردن مدارک خاص به اتاق بازرگانی درخواست کارت بازرگانی رو میده، با یک شرایط خاصی و به تعبیری بگیم به نسبت مثلا 6-7 سال گذشته،
بله،
سفت و سخت تری بهش اجازه میدن کارت بازرگانی بگیره. یه زمانی این چالش و این مشکل تو حوزه واردات بود، زمانی که ما نرخ ارز رو به صورت مصنوعی پایین نگه داشتیم، این باعث شد کالاهای داخلی گران بشوند و کالاهای خارجی ارزان و قاعدتا رویه واردات بود. این رویه تو حوزه واردات اتفاق می افتاد، کارت‌های بازرگانی اجاره می شد، ده ها دستگاه خودروی گران قیمت باشون وارد می شد. به کرات مسئولین سازمان امور مالیاتی اعلام می کردن که ده ها دستگاه خودروی مثلا پرش وارد کشور شده با کارت بازرگانی متعلق به یک مثلا بانی روستایی. این بسیار رسانه‌ای شد. با افزایش قیمت ارز این روال معکوس شده. مثل قاچاق که میگفتن آقا مبارزه کردیم قاچاقو کم کردیم، در حالی که قیمت دلار باعث شد که هم واردات رسمی کم شه هم قاچاق کم شه، الان دقیقاً رابطه معکوس شده و ما داریم از این طرف کسانی که کارت بازرگانی دارن اجاره میدن، به ازای اجاره اون به ازای هر دلار مبلغی رو دریافت میکنن. آمارها اینجوری میگه که حدود 1600 فعال در حوزه صادرات که طی سالهای 94 تا 96 نبودند و کار صادرات انجام نمیدادند، سال گذشته وارد شدند و کالا صادر کردند و زیر 1,000,000 دلار هم صادر کردند که به تعبیری میگن مجبور نشن ارزشو برگردونن، چون بانک مرکزی گفته زیر 1,000,000 دلار میتونید ارزو بر نگردونید یا معادل ریالی اون رو برگردونید. یه رقمی نزدیک به 4.5 میلیارد دلار اینها سال گذشته صادر کردند که اگر حجم صادرات کل کشور در نظر بگیریم یعنی نزدیک به 12% کل صادرات سال گذشته بوده. خب به تعبیر بگیم حق دلالی که از این مبلغ گیرشون اومده یه چیز نزدیک به 800 میلیارد تومانه. این یعنی این که ما کالاهایی که صادر کردیم 800 میلیارد تومان گرانتر از قیمت تمام شده و اون سودی که بعد می‌بردن در بازارهای جهانی به فروش رفته. حالا یا خام فروشی بوده و فروش رفته که اونا گرون خریدن که یه کالای نهایی دوباره ازش تولید کنن به ما دوباره صادر کنن، یا به هر تقدیر با یک بازاریابی سخت و دشواری اینا به فروش رفته. صدمه ای که این کار میزنه یه صادر کننده یه واقعی اگه میخواد این کار رو انجام بده قاعدتا درگیر جدید الورود هایی میشه که با سوء استفاده از اینها بازارهای خاصی رو در خارج از کشور برای خودش پیدا میکنه و اسم و برند صادر کننده های واقعی رو خراب میکنه. اون موقع که شکل وارداتی بود خاطرم هست شما و دوستان دیگر در اتاق بازرگانی پیشنهاد دادید که آقا اینایی که میخوان این کار رو انجام بدن یه کف و سقفی برشون بذارید، یه مالیاتی برش ببندید که اینها اون مالیاته بهشون حق دلالی دیگه اون وارد کننده های واقعی برن به کالاها رو وارد کنن. حالا تو رابطه معکوسش نمیدونم رویه تو اتاق بازرگانی الان چه جوریه، چقدر عوض شده نسبت به گذشته، آیا سختگیری میشه یا نمیشه. میخوام بگم که گره کار کجا رها شده، در خود اتاق هست یا در وزارت صنعت که یه همچین چالشی به وجود اومده؟
بله بفهم. خیلی متشکرم. این بسیار موضوع حائز اهمیتی هست در فرایند اقتصادی کشور و میتونه آثار خودش رو در جریان بذاره که همونطور که گذشته همونطور که شما بهش به درستی اشاره کردید
خوش.
بله ما این تخریب شرایط متعارف و معمول رو در فضای اقتصادی کشورمون در زمینه صدور و در حقیقت اجاره کارت‌های بازرگانی متاسفانه داشتیم. این موضوع هم جناب آقای راستق شنوندگان محترم حتما استحضار دارن، این مربوط به این چند سال اخیر نیست. یعنی ما در زمانی که در دولت نهم و دهم درهای کشور به روی با واردات باز شد که خب به هر حال اقتصاد ما خب فروش نفتمون در منابع ارزیمون افزایش شدید پیدا کرده بود و در اون موقع به هر کسی اجازه داده میشد که بتونه کارت بازرگانی داشته باشه، شخص حقیقی، شخص حقوقی، داخلی، خارجی، به هر ترتیبی در اون مقطع درهای باز اقتصادی موجب این فضای عرض بکنم غیر معمول و یا متشنج بعدن که تبدیل شد به یک تشنج. امروز که در خدمت شما هستیم دوره نهم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی رو در پارلمان بخش خصوصی داریم. در دوره هشتم که در حقیقت در 4.5 سال گذشته بندم توفیق داشتم در این جمع هیئت نمایندگان حضور پیدا کردم، یکی از کارهای مهمی که آمدیم انجام دادیم بحث شناخت وضعیت موجود ما برای فعالان اقتصادی بود که اینا هویتشون به چه صورته، آیا شخص حقیقی هستن، شخص حقوقی هستن، به صورت با مسئولیت محدود، سهامی خاص، تضامنی، و از کدام از حقوق متعارف قانونی حاکم بر کشور دارن استفاده میکنن. زوایایی که دولت برای فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، در حوزه بخش خصوصی قائل شده و همینطور برای سایر بخش‌های فعال اقتصادی و همینطور برای اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌ها و شرکت‌ها، اینها رو آوردیم، همه رو بازنگری کردیم و به یک سری از چالش‌هایی که شما بهش اشاره کردین برخوردیم.
این اتفاق کی افتاد آقای دکتر پدیدار؟
این اتفاق رو ما دقیقاً در سال
دوره قبل بود دیگه. دوره قبل اتاق بود.
دوره قبل اتاق در 4 سال گذشته اتاق بود. یعنی ما 94 در حقیقت این کار رو شروع کردیم و مطالعاتش رو انجام دادیم و نهایتاً منجر شد به یک روش یا پروسه اجرایی بسیار دقیق و مشخص که شامله برای کسانی که میخوان پرونده تشکیل بدن و درخواست بکنن صدور کارت عضویت یا کارت بازرگانی برای شخص حقیقی، همین شرایط رو برای صدور کارت عضویت و بازرگانی برای اشخاص حقوقی و همینطور یک روش بسیار متعارف که من این دستورالعمل‌ها رو حالا شما تشریف دارید فضای تلویزیونی خدمت جناب عالی نشون بدم، بسیار منظم و مرتب برای تمدید همین کارت ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی رو دیدیم درش.
یعنی در واقع برای تمدیدش هم حتی یک پروسه پایش دیده شده.
دقیقاً پایش که این در 4 سال گذشته که اومده کارت گرفته یا در 1 سال گذشته که کارت گرفته
کارنامش چی بوده؟
ما برای افرادی که تازه وارد صحنه اقتصادی میشن اعتبار کارت رو 1 سال صادر میکنیم، ولی برای افرادی که سابقه دارن، اشخاص حقوقی هستن، سابقه تجاری دارن، خوشنام هستن، از نظر تعاملات خودشون با قوانین و مقررات و دولت شفافه، ما اینا رو بهشون کارت 5 ساله میدیم، چون هویت دارن، چون شناخته شده هستن، بله. چون پرونده هاشون در مراجع اجرایی و عملیاتی در کشور شناخته شده، بله. اما در کنار این موضوع خب طبیعی است که یک سری افراد فرصت طلب و سودجو که شما به درستی وضعیت تغییر شاخصهای قیمت رو و به خصوص شاخص قیمت ارز رو بهش اشاره کردین، این باعث شد که یک به نوعی بگم که سوء استفاده یا رانتجویی در استفاده از کارت‌های بازرگانی به وجود اومد که اومدن کارت‌هایی رو برای اشخاصی گرفته بودن از گذشته که تمدید کرده بودن و یا اشخاصی که در حقیقت به جدید اومده بودن ولی کار فعالیت اقتصادی نمی‌کردن، براشون پرونده ایجاد کرده بودن، کارت حالا گرفته بودن، این کارت‌ها رو اومدن اجاره دادن.
درست.
اینجا نقطه حالا کور ماست.
بله.
نقطه کور ما این است که آیا تشخیص این که این فرد میخواد فعالیت اداری و اجرایی و بازرگانی بکنه یا اونی که نمیکنه نمایشه اومده کارت گرفته، اینو چیکار بکنیم؟ آیا اتاق بازرگانی باید اینو پایش بکنه
یا وزارت صنعت؟
بله. آمدیم در این تعاملی که با وزارت صنعت داشتیم که در حقیقت صدور کارت به لحاظ اینکه بخش تجارت در حیطه وظایف وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت سمت هستش، اون باید تایید بکنه، تایید نهایی رو به عهده وزارت سمت گذاشتیم. یعنی این بخش در اتاق بازرگانی پرونده تشکیل میشد، ابراز هویت میشد، هویت سنجی میشد، مستندات آماده میشد، منتها در دوره گذشته تسهیلات زیادی برقرار میشد. شخص حقیقی اگر میمد میگفتش که من دفتر کارم تو خونمه، میگفتیم باشه، گفتم خب قبول بکنیم دیگه، حالا میخواد تو خونش فعالیت بکنه. ولی نمیدونستیم که این نمیخواد، این فقط کارت رو میخواد بگیره، به قول فرمایش شما و شنوندگان محترم اینو بده اجاره،
حق دلالی بگیره.
حق دل. در شرایطی که ما در یک سال گذشته دوچار نوسان شدید قیمت ها شدیم و این رانتجویی به وجود اومد، همین مقرراتی که داشتیم این رو با تعاملی که با وزارت صنعت و معدن و تجارت ایجاد کردیم، این رو با کمک اونها بازنگری کردیم، اومدیم گفتیم که مثلا ما در کل کشور خب بیش از همطور که استحضار دارید 30 اتاق بازرگانی داریم در حدودن، گفتیم که محور رو در اتاق بازرگانی تهران میذاریم به عنوان پایتخت کشور و مرکز فعالیت های اقتصادی کشور، همونطور که استحضار داریم متاسفانه بیش از 40% اقتصادی کشور از نظر تجارت در خود فقط
پایتخت
شهر تهرانه و ما بقیش بین 30 تا استان 31 دو تا استان بله تقسیم میشه. یه کار بسیار فشرده ای رو در سیستم اجرایی اتاق بازرگانی تهران انجام شد که با همت مدیران و دست‌اندرکاران و کادر اجرایی صورت گرفت. آمدیم گفتیم ما چه تعداد کارت عضویت و کارت بازرگانی صادر کردیم برای فعالان اقتصادی. این عدد یه عددی بیش از 18,000 کارت رو در بر میگیره.
درسته.
این تعداد آمد و در یک ارزیابی اولیه ما متوجه شدیم که حدود 10% این کارت ها عرض بکنم خدمتون، اون مختصاتی رو که ما در دستورالعمل براش قائل شده بودیم و الان متوجه این گپ شدیم و این فاصله شدیم، اونها رو ازشون نظرخواهی کردیم، گفتیم آقا این آدرسی که شما به ما دادین که گفتین که در اینجا فعالیت اقتصادی میکنین که ما اینو رصد کردیم، این خونتونه، این یه زیرزمینه، این یه انباریه، این دفتر کار نیست که. بعد با مقامات مسئول در وزارت اقتصاد دارایی و پرونده‌های مالیاتی و تامین اجتماعی که خب اینا ضریبی از اینها پرداخت میکنن، اونها رو چک کردیم دیدیم سابقه ندارن. درست شد؟
بله.
اینا رو احضارشون کردیم.
بله.
و اینها به اتاق بازرگانی اومدن که قرار بر این شد مستندات لازم رو مطابق رویه‌ای که خدمتتون عرض کردم،
بله،
رویه بسیار منسجم، دقیق و کارشناسی شده، این رو ازشون خواستیم. در این بازنگری که انجام شد در فاز اول موفق شدیم که افرادی که این شاخص ها رو نداشتن که بیش از 780 مورد بود، این کارت ها رو ما باطل کردیم.
یعنی 10% رو پایش کردید، اما از اون 10% این تعداد کارتشون باطل شد.
باطل شد و این نشون میداد که ما به یک فرایند غیر موزون رسیده بودیم. با هماهنگی که با وزارت مطبوع انجام دادیم، همین کار رو برای صدور کارت‌های جدید بازرگانی و همینطور تمدیدشون کردیم. به عنوان مثال، همه اینا که میخوان بیان کارت بازرگانی بگیرن باید کد اقتصادی داد داشته باشن، باید شناسه ملی باید داشته باشن، کارت ملی معتبر باید داشته باشن، دفتر اداری داشته باشن یا دفتری داشته باشن که اجاره نامچه اگه سند دارن سندشونو بیارن،
اگر
ندارن
اجاره
نامچه رسمی بیارن. برای تمام اینها مجبور شدیم که از در احراز هویت بگیم که برگ تشخیص هویت بیارن. بلا استثناء تمام کسانی که فعالیت اقتصادیشون اگر حتی اشکال نداره در یه روستا باشه، ما باید بریم ببینیم این روستا کجاست، آیا این آدرس داره، چون شماره ملی نشون میداد که این در یک مثلا شهرستانی هست که اصلا فعالیت اقتصادی نداره. پس حالا کارت گرفته کجا کار میکنی؟
درست.
بیار مستندات تو ارائه بده. در دوره جدید هیئت نمایندگان که ما دوره نهم رو داریم سپری میکنیم، در اتاق بازرگانی ایران و در اتاق بازرگانی استانها این هدایت لازم صورت گرفته که ما مطابق همین ضوابط و دستورالعمل‌ها عمل بکنیم و کارت‌ها که برای تمدید میاد همه اینها مجدداً رصد میشه.
بله.
در این رصدیابی الان بیش از 10-12% کارت‌های قدیمی قابل صدور
نیست.
صدور مجدد نیست و به هر حال اون عوارضی که در گذشته ایجاد کرده، اون عوارض رو بگیم که شرایط و مقررات طوری بود که به خاطر فضای باز اقتصادی و تجاری که ایجاد شده بود اجازه داده بودن که به همه بدن، ولی الان دیگه همچین وضعیتی نیست.
سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر پریدار از توضیحات کامل و ارزشمندتون. در ادامه برنامه چالش، جناب آقای محمد لاهوتی رئیس محترم کنفدراسیون صادرات کشور دقایقی است که تلفنی به برنامه چالش پیوستند. جناب لاهوتی، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
من هم عرض سلام وقت بخیر خدمت شما جناب راستق دارم، همچنین مهمان محترم برنامه جناب دکتر پدیدار و شنوندگان عزیز برنامه چالش.
خیلی متشکرم آقای لاهوتی. آقای دکتر پدیدار اشاره کردن که در 4.5 سال گذشته چه اتفاقاتی در اتاق بازرگانی افتاده که رصد و پایش منطقی صورت بگیره برای صدور کارت‌های بازرگانی، یا در واقع سرند کردن و قربال کردن کسانی که میخواهن واقعا تجارت کنن یا قصد دلالی دارن. جناب علی بهتر میدونید آقای لاهوتی که این اتفاق، یعنی اجاره دادن کارت‌های بازرگانی، در خیلی از کشورها معمول هست، اما چفت و بست هایی داره که از جمله چفت و بست های اون تذکراتی است که خود جناب علی شاید مثلا سالهای 87 بود اگه اشتباه نکنم به مسئولان وقت سازمان توسعه تجارت دادید، مبنی بر این که آقا حالا که کارت‌های بازرگانی داره اجاره داده میشه برای واردات وقتی که قیمت ارز پایین بود، بیایم چه کنیم که این پدیده شوم تبدیل بشه یک پدیده مثبت، علارغمی که وجود هم داره اما چفت و بست داشته باشه، یعنی حقوق دولت پرداخت بشه تو این زمینه. و این اتفاق افتاد بالاخره بعد از تذکرات مکرری که از سوی جناب علی، آقای دکتر پدیدار و سایر اعضای محترم اتاق بازرگانی صورت گرفت. اما در حوزه صادرات با همه چفت و بستایی که آقای دکتر پدیدار اشاره کردن، الان چی کار کردیم برای صدور مجدد کارت‌های بازرگانی یا تمدید اون؟ آقای مودودی اعلام کردن که یه رقم 4.5 میلیارد دلاری با دادن اجاره کارت‌های بازرگانی صادرات شکل گرفته و حق دلالی اون یه نزدیک به 800 میلیارد تومان هست و این یعنی که کالای ایرانی به این قیمت گران‌تر از حد متعارف و معمول در بازارهای جهانی به فروش رفته و احتمالاً ارزی هم بر نگشته. اگر واقعا این چفت و بستایی که آقای دکتر پدیدار گفتن اتفاق افتاده و الان هم نیست، مربوط به 4 سال نیم گذشته به این طرف هست، چرا سرپرست سازمان توسعه تجارت با این رقم تقریبا عجیب و غریب ازش یاد کردن و گفتن سیاست‌های ارزی کشور باید اصلاح بشه؟ البته اشکالی که ایشون گرفتن به اتاق نیست و گفتن که این روند روند سیاست‌های ارزی کشوری که بایستی درست بشه. پیشنهاد شما مشخصا چیه آقای لاوتی؟
ببینید جناب راسخ، ما از هر ابزاری باید انتظار کارکرد همون ابزار رو داشته باشیم. این که ما به طور کل، من دارم راجع کارت بازرگانی الان بخش اول صحبتم هست، که انتظار داشته باشیم کارت بازرگانی ابزار وصول حقوق حقه دولت بشه، قطعا کارت بازرگانی چنین ابزاری نیست. حالا اگر دولت به دلیل حاکمیتی که داره قدرت این رو داره که بگه صدور کارت بازرگانی منوط به گواهی این دستگاه اون دستگاه، یه بحث دیگری است. ولی کارت بازرگانی ابزار درآمد دولت ها و احقاق حق دولت نیست. دولت میباید زیرساخت های مالیاتیش و شفافسازی عملکرد مالی کشور رو در وهله اول درست بکنه و زیرساختش رو ایجاد بکنه. قطعا کارت بازرگانی اون وقتی که نمیتونه یک ابزاری برای فرار مالیاتی بشه یا برای دریافت حقوق دولت باشه. این در کلیات موضوع من دارم میگم که اگر ما بخوایم موضوع رو ریشه‌ای و ساختاری برطرف بکنیم، ما نیازمند یک فعالیت مالی شفاف در کشور هستیم. حتما میبایست فاکتور خرید و فروش به عنوان یک سند الزام آور در معاملات لحاظ بشه که جلوی قاچاق هم گرفته بشه. و بعد اگر دولت تونست افراد رو شناسایی بکنه و درآمد مالیاتیش رو از افرادی که حائز اهمیت هستن اخذ بکنه، اون موقع دیگه به دنبال روش‌های متعددی مثل کارت بازرگانی نخواهد بود، سوء استفاده هم صورت نخواهد گرفت. پس بنابراین سیاست‌گذاری ها هستش که میتونه جلوی رانت و فساد رو بگیره و یا دامن بزنه به افزایش این گونه اتفاقات در کشور. اول ما در مورد فرمایشات جناب آقای مودودی که شما اشاره کردید، ببینید باز هم ما میرسیم به همون سیاست گذاری ها. چرا ما طی 20 سال گذشته در صادرات هیچ گونه انحرافی نداشتیم؟ چرا هیچ زمانی ما بحث عدم یا سوء استفاده در حوزه صادرات را از کارت‌های بازرگانی نداشتیم؟ چون سیاست گذاری هامون متناسبه با شرایط کشور بر اساس این نبود که بیان تعهد ارزی بگیریم، به صادر کننده بگیم حتما باید ارزت رو از این طرق برگردونی و این رو باید به من اثبات بکنی. لذا وقتی که سیاست ها رو میایم متناسب با شرایط تغییر میدیم و یک سیاست هایی میذاریم که خیلی در گذشته هم جواب نداده، مجددا ما شاهد انحراف در بخش صادراتی میشیم که 20 سال تشویق هم بهش میدادیم. پس بنابراین من میخوام این رو خدمت شما عرض کنم که یک، سیاستگذاری ها هستش که باعث میشه که سوء استفاده هایی در بعضی از بخش ها بشه و سیاستگذار باید اون زمانی که داره تصمیم میگیره و سیاستی رو اتخاذ میکنه و میخواد اجرا بکنه، اون باک هایی که میتونه راه فرار دور زدن قانون و سوء استفاده رو داشته باشه حتی المقدور ببنده که این اتفاقات نیفته. دوم این که در بحث صادرات و در بحث کارت‌های بازرگانی ما این موضوع رو به عنوان یک اصل پذیرفتیم که کارت‌های بازرگانی میتونن در هر رشته‌ای فعالیت بکنن. تا حدود 4 سال گذشته که در کارت‌ها می‌نوشت کلیه فعالیت‌های مجاز. حالا با توافقاتی که شده اومده این به 3 بخش تقلیل پیدا کرده، ولی این هم به معنی مطلق کلمه نیست که فقط یک کارت بازرگانی در 3 حوزه میتونه فعالیت داشته باشه. به راحتی میتونه اینو در هر لحظه تغییر بده و وارد یک حوزه جدیدی بشه. بنابراین تخصصی کردن کارت ها میتونه بحث سوء استفاده از کارت ها رو چه در بحث واردات و چه در بحث صادرات جلوش رو بگیره. و نکته بعدی استفاده از ظرفیت تشکل ها هست. امروز در هر حوزه‌ای که هر کسی میخواد ورود پیدا بکنه، هیچ گواهی مبنی بر داشتن تخصص و یا اهلیت در اون حوزه رو نیاز به ارائهش نیست. بس. چه برای صادرات چه برای واردات. در صورتی که ما معتقد هستیم بزرگترین و بیشترین پتانسیل در تشکل‌های ما هست، کسی که عضو یک تشکل با سابقه ملی میشه قطعاً از اون فیلترهایی که باید عبور می‌کرده عبور کرده و صلاحیتش تایید شده. لذا اینها مسائلی هستش که میباید بهش توجه بشه. بحث صادرات هم امروز به دلیل پیمان سپاری یا تعهد ارزی که امروز وضع شده و احیانا مشکلاتی که در نقل و انتقال پول وجود داره، ما شاهد کارت‌های جدید الورود به حوزه صادرات هستیم. یعنی این اتفاقاتی رو که آقای مزدی بهش اشاره کردن با کارت‌های سال 97 اتفاق افتاده و گذشته ای نداشتن. چگونه است که دولت از یک طرف میاد سیاست‌های بسیار سختگیرانه در حوزه صادرات رو اعمال میکنه و بعد در مقابل برای صادرات هیچ فیلتر و فرایندی رو تعریف نمیکنه که چه کسی میتونه صادر بکنه، چه میزان میتونه صادر بکنه. این به این معنی نیست که من موضوع پیمان سپاری های گذشته و سقف های اعتباری رو مطرح کنم. حداقل کاری که باید اتفاق میافتاد در سال گذشته این بود که برای کارت های جدید یک سقفی تعیین میشد و بعد از رفع تعهد ارزی به اون میزان مجددا اجازه فعالیت داشتن. توی این آماری که اعلام شده شرکت هایی هستن که بالای یک میلیون دلار صادرات داشتن و سال اولشون بوده و هیچ سابقه ای هم در بحث صادرات نداشتن. خب این مقدار جای سوال برای انسان ایجاد میکنه که چگونه است که سیاست ها رو این گونه تعریف میکنیم و بعد از اون طرف به راحتی اجازه خروج کالا رو میدیم.
خیلی متشکرم آقای لاهوتی. آقای دکتر پیدر، آقای لاهوتی اشاره کردن به اون تلاشی که بعد وزارت صنعت انجام میداد، مثلا تعیین سقف میکرد، بحث مالیات 4% علل حساب مطرح میکرد، یا بحث فرآیند تسویه ارزی توسط صادرکننده صورت میگرفت تا اجازه مجدد صادرات بهشون داده بشه. خب اینها رو قبلا انجام داده بود برای حوزه واردات، کارهای اینجوری وزارت صنعت انجام داده بود که واردات بی‌رویه نشه. از طرفی ما اگر خاطرتون باشه با بالا رفتن درآمدهای ارزی ما به واسطه بالا رفتن قیمت نفت، ما اساسا واردات محور شدیم. از 84.5 شروع شد تا 87 برای اینکه این واردات بی‌رویه جلوش گرفته بشه و کنار این همون بحث سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای واردات، بحث گمرک رو هم مطرح کردیم. گفتیم گمرکمون رو قدرتمند کنیم، اومدیم 22 نهاد رو کنار گمرک گذاشتیم برای واردات.
بله.
کسی که می‌خواد واردات به کشور انجام بده باید از 22 تا نهاد اجازه می‌گرفت، بالا و پایین می‌شد، از جمله ستاد مقابله با قاچاق، نیروی انتظامی و و و خیلی جای دیگه. یعنی یه جورایی اومدیم فرایند واردات رو هم سخت کردیم، یعنی هم به وارد کننده واقعی سخت گرفتیم، هم به اونایی که می‌خواستن دلالی کنن از کارت‌های بازرگانی. به تعبیری انقدر سخت گرفتیم که حتی نیازهای اساسی کشور هم وقتی می‌خواست وارد بشه دچار چالش بودیم و این چالش تا الان هم ادامه داره که کالای اساسی هم می‌خوایم وارد کنیم، دولت مباشر هم که می‌گیره برای واردات، باز برای واردات مشکل داریم، یه رسوب کالا داریم در گمرکات کشور. حالا اگر قرار بشه این تعیین سقفی که آقای لاهوتی بهش اشاره کردن دیده نشه، با همه سختگیری هایی که در اتاق بازرگانی دیده شده برای اینکه کارت‌های بازرگانی واقعی صادر بشه، آیا رویه صادرات ما به چالش مواجه نخواهد شد؟ مثلا فرض کنید ما یه رقم 11 میلیارد دلاری تو فصل بهار ما صادرات کردیم امسال و این تراز به نسبت سال گذشته تراز منفی نبوده، یعنی تراز قابل قبولی بوده. اگر رقم پارسال ما 4.5 میلیارد دلارش صادرات دلالی بوده، یعنی صادرات با اجاره کارت بازرگانی باشه، اینم هم همین رویه رو پیدا میکنه. یعنی تو سه ماه گذشته همین بوده، متأ الان آمارش هنوز در نیامده. اگر قرار باشه این سختگیری رو امسال هم انجام بدیم یا این تعابیر رو به کار ببریم که ما صادراتمون فلج خواهد شد، چه باید بکنیم آقای؟
ببینید، من خدمت دوست عزیزم جناب آقای لاهوتی عرض سلام دارم، توفیق حاصل شد که در خدمت ایشون هم هستیم. حالا به حال فرمایشات آقای لاهوتی از دو منظر قابل توجه هستش. یک بخشش مربوط به اشاره کردن به سیاست‌گذاری ها در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی که باید منسجم باشه. ببینید سیاست‌های ما اون انسجام لازم رو در خودش نداشت، یعنی ما عدم انسجام در سیاست‌گذاری هامون در فرایند اجرای امور بازرگانی و صدور کارت و حالا نظارت‌هایی که در این مسیر دیده شده، بین سال‌های 84 تا سال 88 و 88 تا 92 عملاً اون سیاست گذاری که جناب آقای لاهوتی بهش اشاره کردن هم کم رنگ بود.
بله.
هم نظارت درستی انجام نمی‌شد، هم اینکه اجازه داده بودن هر کسی با هر کاری بتونه اجاره بکنه، با عمه و خاله و دایی و هر کی هم خواست این کارو بکنه. ببینید ما در دوره در حقیقت از زمانی که از سال 90